رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به لحظه‌ای که برنامه حریم رو باید تقدیم شما بکنیم.
حریم، گفتگویی صریح در حوزه عفاف و حجاب.
آغاز میکنیم با نام و یاد خدایی که حریم رو برای پاسداشت خداییش به خود و حفظ ارزشمندی جامعه در وجود انسان نهادینه کرد. سلام، فاطمه حسنپور هستم. قراره به اتفاق خانم زهرا بحریه، تهیه کننده و سردبیر برنامه، همچنین خانم دکتر فاطمه منتظری در کسوت کارشناس مجری و صدا بردار کاربلدمون آقای سینا احمدی پور میزبانی کنیم از دو دخت ایران زمین برای پی گرفتن بحثی بروز و چالش برانگیز با قالبی مناظره گونه در باب رسیدن به تعادل در زمینه عفاف و حجاب. شما میتونید با شماره پیامکی 30135 با ما در ارتباط باشید و به همون پیامک بزنید. در صورت تمایل برای شرکت در برنامه هم میتونید همین شماره رو در نظر داشته باشید، به همون پیامک بزنید، تعامل کنید. با آغوش باز پذیرای شما خواهیم بود. حجاب حق یا تکلیف؟ از منظر تکلیف شرعی، حجاب برای زنان بالغ و مسلمانان واجب است و این مسئله در فقه اسلامی مورد تأکید قرار گرفته. اما از سوی دیگر برخی معتقدند که حجاب یک حق شخصی است و حاکمیت و دولت نباید در این زمینه اجباری اعمال کند. موضوعی بروز، جذاب و چالش برانگیز رو با عنوان حجاب حق یا تکلیف با دو دخت ایران زمین به گفتگو بذاریم که به احتمال قوی نگاهشون قدری با هم زاویه خواهد داشت. انشاءالله بارش افکار پرمحتوایی رو پیش رو داشته باشیم با هدایت کارشناس مجری توانمندمون خانم دکتر منتظری عزیز و بریم که یه بحث جذاب و شنیدنی رو با هم دیگه داشته باشیم. سلام و عرض ادب خدمت خانم دکتر بزرگوار.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی، همطور دوستان عزیز حاضر در استودیومون و همینطور عرض ادب به ساحت مقدس مردم ایران و شنوندگان عزیزم.
محورهای کلی که امروز قراره بهش بپردازیم: حجاب یک تکلیف شخصی یا الزام اجتماعی؟ آیا حجاب میتونه یک دختر و زن رو از آسیب‌های اجتماعی ایمن کنه؟ حجاب اختیاری و فردی اما ضروری و اجتماعی. جامعه ما در مسئله حجاب با یک ناهماهنگی شناختی مواجهه. نسبت حجاب، حقوق بشر و شهروندی.
خب دوستان عزیز گرامی، با تشکر از خانم حسنپور عزیزم، همونطور که شنیدید امروز قرار موضوعی بروز، جذاب و چالش برانگیز رو با عنوان حجاب حق یا تکلیف رو با دو دخت ایران زمین به گفتگو بنشینیم که به احتمال قوی نگاهشون قدری با هم زاویه خواهد داشت. انشاءالله بارش افکار پرمحتوایی رو پیش رو داشته باشیم. خب من موقعش رسیده تا از دوستای عزیزم دعوت کنم تا خودشون رو معرفی بکنن.
به نام خدا، فاریابی هستم، مقطع کارشناسی ادبیات عرب.
خوشبختم، خیلی خوش اومدید. همینطور دوست عزیز سمت چپ خودم،
به نام خدا کنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. نوبخت هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی.
خیلی خوشبختم، خوش آمدید هر دو دوست عزیزمون به برنامه. خب حالا موقع اون رسیده که از دوستانمون دعوت بکنیم تا مواضع خودشون رو در این موضوع مطرح همون مطرح بفرمایند. خواهش میکنم خانم فاریابی، شما به عنوان اولین نفر بفرمایید نگاهتون رو به مطلب.
به نظر بنده تحقیقات بین‌المللی نشون میده که امنیت زنان حالا از باب حجاب بیشتر به عوامل فرهنگی و آموزشی بستگی داره و خیلی به صرفا به نوع پوشش اونها در جوامع مختلف بستگی نداره. توی خیلی از جوامع زنان با پوشش‌های مختلف در کنار هم زندگی می‌کنن و این تنوع به خودی خود مشکلی ها ایجاد نمی‌کنه از نظر امنیتی. مسئله اصلی فرهنگ احترام به حقوق زنان و قوانین حمایتی که در رابطه با زنان هستش میباشد.
از دوست عزیز دیگرمون خواهش می‌کنیم شما هم همینطور 2 تا 3 دقیقه وقت دارید برای اینکه موضوع خودتون نسبت به موضوع اعلام بفرمایید.
به نظر من حجاب فقط پوشش سر نیستش، بلکه شامل رفتار، گفتار و حریم‌های اخلاقی در جامعه است. در واقع حجاب یک انتخاب الهی و فرهنگی هستش که قانون از اون حمایت میکنه. چرا میگیم الهی؟ چون در واقع یه ارزش دینیه برای ما. چون در سوره مبارکه نور آیات 30 و 31 و در سوره مبارکه احزاب آیات 33 و 59 در قرآن اشاره شده و حد و مرز حجاب هم برای بانوان و خانم ها مشخص شده. در آیه 30 سوره نور مردان موظف به حجاب چشمی و کنترل نگاه هستند. در آیه 31 سوره نور دستور به پوشاندن سر و گردن با روسری یا خمار و تاکید بر حفظ حریم و پرهیز از خودنمایی آورده شده. و در آیه 33 سوره احزاب در واقع زنان را نهی کرده از خودآرایی و رفتارهای جاهلی. و در آیه 59 توصیه به استفاده از پوشش‌های بلند یا همون جلباب هست. و در ادامه قانونی که به عنوان حمایت از ارزش‌ها باشه. به نظر من قوانین هر کشوری بر اساس ارزش‌هایی که بر اون کشور حاکم شده. چطور الان در کشور ما مصرف مواد مخدر ممنوعه یا رعایت قوانین رانندگی وجود داره و اجباری هستش؟ در ایران هم اکثریت مردم ما مسلمان هستند و این حجاب یه ارزش اجتماعی و دینی داره و نیازمند حمایت قانونی هستش و حفظ حریم عمومی. این قانون حجاب باید باشه که در جامعه ما یه فضای امنی ایجاد بشه و برای حفظ حریم عمومی ما نیازمند این قانون هستیم.
خب ما نظر دو دوست عزیزمون رو شنیدیم. من به نظرم میرسه توضیحی لازم داریم اینجا در مورد موضوع داشته باشیم. اینکه آیا حجاب فقط یک تکلیف شرعیه یا قانون هم درباره او تمهیدی رو اندیشیده یا نه؟ یه نکته دیگه که باید اینجا به نظر من اضافه بشه به این جمله این هستش که آیا قانون ما بر اساس شرع نوشته شده یا قانون رو فقط یک عده قانونگذاران مکتوبش کردن؟ اینجا خودش یه چالش فکری ایجاد میکنه. نکته بعدیمون این هستش که آیا واقعا حجاب میتونه امنیت ایجاد بکنه؟ نسبت امنیت و حجاب رو با هم دیگه یه تبیینی داشته باشن دوستانمون. و اینکه آیا الزام حکومتی برای حجاب آیا در راستای تکلیف شرعی حق الهیه یا یک به اصطلاح اصلا کلمه حق رو باید برداریم و اجازه بدیم تشخیص فردی بیاد اینجا نقش اصلی رو بازی بکنه. و دیگه این که آیا واقعا امنیت اجتماعی، وقتی صحبت از امنیت فردی میکنیم میخوایم ببینیم آیا امنیت اجتماعی که تکلیف قانونگذاران و سیاستگذاران کلان میشه، آیا این امنیت اجتماعی با حجاب ارتباطی داره یا نداره؟ اینا نکته هایی بود که به نظر من رسید بد نیست روش صحبتی داشته باشیم. حتی شاید تو این برنامه شما بتونید راهکار و مسیرهایی رو برای سیاستگذاران کلانمون هم پیشنهاد بدید و ما خب طالب این هستیم که این برنامه بتونه در این حد بسا کارگشا باشه. موقع اون رسیده تا دوستانمون با همدیگه مناظره چالش برانگیز امروز رو شروع کنن. با خانم زهرا خانم شروع میکنیم بحثمون رو.
همونطور که قبلا هم اشاره کردم در خیلی از کشورهای اسلامی که همسایه های ما هستن حجاب به عنوان یک انتخاب شخصی پذیرفته شده. خب به هر حال درسته در آیات قرآنی بحث حجاب مطرح شده، اما یادمون باشه که آیه 30 مردان رو به حجاب دعوت میکنه و بعد آیه 31 زنان رو به حجاب دعوت میکنه. یعنی اول باید مردان حجاب و پوشش رو داشته باشن و در واقع تجربه نشون داده شده که وقتی که حجاب به عنوان یک انتخاب باشه برای یک فرد، از نظر اجتماعی انسجام بیشتری رو حفظ میکنه، چرا که احترام به حقوق فردی رعایت میشه. و شاید بهتر این باشه که به جای اینکه حجاب رو اجباری بکنیم به سمت فرهنگ سازی و اقناع حرکت بکنیم.
من پاسخ سوال اول دوستمون رو اینطور بدم. بله درسته، در آیه 30 سوره مبارکه نور اول خداوند به مردان دستور داده، اما توجه داشته باشیم که در ادامه به زنان این دستور داده شده. پس یعنی اینجا مسئولیت ما مشترکه، متفاوت هست و مشترکه. پس ما باید برای اینکه این فضای اخلاقی در جامعه حاکم بشه، مردان باید حیا در رفتار و نگاهشون داشته باشن و زنان هم باید چیکار کنن؟ این فضای اخلاقی رو ایجاد بکنن. پس اینجا مسئولیت ما مشترکه.
خب من یه سوالی بکنم، آقایون از نظر پوشش چی دارن فرمولی در اسلام یا ندارن؟
در همین آیه 30 اشاره به حیا و عفت شده، مثل خانم ها استفاده پوششی خاصی ندارن.
ببینید خداوند در آیات مختلف در باب حجاب زنها و مردها که همونطور که خدمتتون عرض کردم اول باب حجاب مردها رو عنوان کرده، حالا این حجاب، حجاب چشم هستش، حجاب هستش که در زمینه‌های مختلف باشه، بحث حجاب عنوان شده، اما توبیخی بابت عدم حجاب در کلام قرآن نیامده. در پس این نشون میده که حجاب اختیاری هستش، بحث اختیار رو بیان میکنه.
یعنی شما قبول دارید که آزادی مطلق میتونه وجود داشته باشه؟
به نظر بنده این آزادی باید باشه، اما در یک چارچوب، نه مطلق مطلق، نه اینکه به صورت اجبار باشه. چون اصلا خودمون هم اینو میدونیم که وقتی یک مسئله بحث اجبارش پیش میاد اصلا مخالف و عکسش عمل میشه. وقتی یک موضوعی اجبار بشه و برای یک مطلبی بحث اجبار ایجاد میشه، طبیعتاً واکنش‌های منفی رو به دنبال خواهد داشت که
خب به هر حال حد و مرزی باید مشخص بشه. پس کی اینو باید مشخص کنه؟ قانون باید مشخص کنه. اگر همه جوامع، حتی جوامع غربی رو نگاه کنیم، در مدارسشون، در دادگاه‌هاشون، همشون یه پوشش یا دارن، برای خودشون مشخص کردن. آزادی مطلق هیچ جا وجود نداره. حتی شما کشور ترکیه رو مثال زدید. خب ما باید به بستر تاریخی و فرهنگی خودمون هم نگاه کنیم. کشور ایران چندین سال تحت جنگ نرم بود، از تمام کشورهای غربی تبلیغات ضد حجاب میشد. پس اگر بخواد تو کشور ما حجاب اختیاری بشه، اولین اقدامی که رسانه‌های غربی میکنن اینو به عنوان پیروزی بر اسلام میدونن.
ببینیم.
پس باید کشور خودمون رو با کشورهای مثل ترکیه و اندونزی مقایسه نکنیم.
حالا اینجا میخوام یه نکته رو از شما سوال بکنم. دو تا سوال دارم در حقیقت. یکی این که وقتی گفته میشه تکلیف شرعی هستش، چون اشاره به آیات قرآن شد، من لازم میدونم توضیح بدم. وقتی کلمه با قول میاد یعنی قانونه. قول مثلا
بله، بحث قول هست. خب دستوری میشه، بگو، امری میشه. قول یعنی بگو.
نه نه نه، بعد قول در با آغاز آیات میاد که داره یه تکلیف رو روشن میکنه.
بله.
وقتی ما کلمه تکلیف و قانون استفاده میکنیم، اونجا ما میخواییم ببینیم اجرایی شدنش چگونه خواهد بود. و این سوال در حقیقت چالش دوم من اینکه با بد رفتاری و بد لباسی و بد منشی یه عده از خانم ها چه باید بکنیم؟
بله. ببینید ما الان میخوام یه مثال بزنم. فرض کنین در کشوری مثل کشور مثلا عربستان که از نظر قانون حجاب خیلی سختگیرانه بود، نسبت به سختگیرانتر از نسبت به ایران بودش، الان دیدگاهشون با توجه به پیشرفت‌ها، با توجه به نسلشون تغییر کرده و اون رو تقریبا به صورت اختیاری قرار دادن. نسل جوان امروز ما میخواییم الان این رو مطرح کنیم که نسل جوان امروز ما اصلا نگاه متفاوتی نسبت به این موضوع دارن. خیلی از جوانان ما ترجیح میدن در مورد پوشششون حق انتخاب داشته باشن و این نشون میده که خب باید در واقع سیاست‌های فرهنگی ما به روز رسانی بشه تا بتونیم بیشتر به خواسته های نسل جوانمون توجه بکنیم، تا اونها در واقع مقابل ما مقاومت نکنن. یعنی در واقع حجاب رو به عنوان یک فرهنگ، یک اختیار بپذیرن تا بتونن اون رو اجرایش بکنن.
به نظر من قانون و فرهنگ سازی مکمل هم دیگن. تا زمانی که حجاب در قانون باشه، برنامه فرهنگی اثر گذارن. اگر نباشه، نمیشه فقط با فرهنگ سازی جلو بریم. با توجه به ویژگی‌های فرهنگی کشور خودمون، اگر مثلا الان ترکیه رو مثال میزنن، همه میگن حجاب اختیاری هستش، در دانشگاه‌ها، در سیاست زنان حضور پررنگ‌تری دارن، بله فرهنگ سازیشون عمیق بوده، ولی بستر جامعهشون از لحاظ تاریخی و فرهنگی با کشور ما خیلی متفاوته.
ببینید ما میتونیم میتونیم، من اصلا بحثم این نیستش که ارزش‌های دینی رو زیر پا بذاریم، بحث ارزش‌های دینی کاملا باید حفظ بشه، ضمن اینکه باید به حقوق فردی هم احترام گذاشته بشه و این تعادل که ایجاد میشه توی جامعه هم ارزش‌های فرهنگی حفظ بشه، این باعث میشه که حالا کشور موفق تر باشه.
شما شنونده برنامه حریم هستید با موضوع حجاب، حق یا تکلیف. سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو همراهی میکنید و با شماره پیامکی 301035 با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت هستید. خانم دکتر عزیز، دو تا پیامک داغ به دستم رسیده. یکی از آقای حسین سجودی از تهران که پیامک زدن و اشاره کردن به سخنان ریاست جمهوری. آقای پزشکیان گفته بود من افرادی را دیدم در خیابان‌ها در جنگ 12 روزه که با وجود اینکه حجاب نداشتن اما حمایت می‌کردن از رهبری و نظام، و این صحبت‌های آقای پزشکیان مورد توجه آقای حسین سجودی قرار گرفته و گفته که به نظر من بنابراین میتونه حجاب اجباری نباشه. خانم ساغر از تهران هم پیامکی زدن و اشاره کردن به اینکه به نظر من تکلیف و قانونمندی حجاب در جامعه موجب نقض حقوق شهروندی میشه. در این مورد فکر میکنم که دوستان بتونن چالش های جالبی رو مطرح بکنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم خدمت همه دوستان و مخاطبان خوب برنامه حریم، کسانی که تمایل دارن در این برنامه شرکت بکنن میتونن با همین شماره پیامکی با ما در ارتباط باشن. چنانچه خانم موسوی هم برامون پیامک زدن و گفتن که من با حجاب زاویه دارم اما تمایل دارم در برنامه شما حضوری شرکت بکنم. ما هم از این دوست عزیز استقبال میکنیم و منتظر هستیم اطلاعاتشون رو برامون بفرستن تا در اسرع وقت باشون در تماس باشیم و ازشون برای شرکت در این برنامه دعوت بکنیم.
خب حالا دوستان عزیزمون موقعش رسیده که بر اساس پیامکایی که آمده با هم دیگه مناظره رو ادامه بدیم. بفرمایید.
ببینیم بر اساس میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی که از طرف ایران هم به امضا رسیده، هر فردی حق داره پوشش خودش رو آزادانه انتخاب بکنه و خب این هیچ ارتباطی به سیاست نداره. در واقع میتونه طرف با هر پوششی باشه اما از کشور خودش، از وطن خودش، از رهبر خودش دفاع بکنه و پیروش باشه. ما باید طوری رفتار بکنیم که این زنانمون که حالا با این پوشش هستن جذب بشن و به بیراهه نرن و اونهایی که حالا پذیرفتن حالا برای وطنشون میتونن شعار بدن یا حمایت بکنن، با در واقع هدایت ما، با حمایت ما راه درستشون رو انتخاب بکنن.
بله. شما معتقد به فرهنگ سازی هستید؟
من معتقد به فرهنگ سازی
هستم. بله، به نظر من مشکل اصلی ما اجبار نیستش، بلکه فرهنگ سازی عمیقی بوده که نداشتیم. در واقع این فقدان فرهنگ سازی عمیقه. در واقع اگر ما بیایم حجاب رو از روی ایمان و شناخت برای جوان‌ها بیاریم، همونطور که الان تو این پیامک‌ها دیدیم انقدر آماده هستن، انقدر در میدان هستن، پس میتونیم این فرهنگ سازی رو قوی‌تر کنیم، غنی‌تر کنیم و از طریق آموزش، از طریق رسانه، از طریق همین کرسی آزاد اندیشی که اینجا وجود داره.
خب دور نشیم از بحث. شما زاویه دار بودید با نظر خانم چیه؟ اینجا زاویه‌تون با نظر زهرا خانم چیه؟
گفتم نباید قانون حذف بشه. با حذف قانون مخالفم. قانون باشه ولی فرهنگ سازی باید غنی تر بشه، عمیق تر بشه.
چجوری میتونه هم قانون باشه هم اون وقت اجبار نباشه؟ اصلا امکان نداره. قانون یعنی اجبار، این چجوری ممکن میشه؟
به نظر من به جای اجبار میگیم از فواید اجتماعی حجاب بگیم. الان من گفتم برای مواد مخدر نمیگیم اجباره که مردم مصرف نکنن، میگیم قانونه. برای رانندگی میگیم قانونه، ولی به حجاب که میرسیم میگیم اجباره. خب بیایم همینو فرهنگشو برای جوانامون جا بندازیم، برای مردم جا بندازیم. الان من معلم هستم، سر کلاس برای دخترای دبیرستانی صحبت کنم، از اون فضایی که در اختیارم استفاده کنم. استادی که سر کلاس دانشگاه میره یه فضایی رو ایجاد کنه. توی جامعه همینطور، به همین ترتیب هر کسی به نوبه خودش بیاد فرهنگ سازی کنه.
من معتقد هستم که هر چیزی باید در جایگاه خودش انجام بشه. ببینین، بر فرض مثال میخوام خدمتتون بگم، برای مالا به نظر بنده اگر که یک دختر پیش دبستانی که هنوز به سن تکلیف نرسیده بهش اجبار بکنن که در محیط پوشش داشته باشه، وقتی که به سن تکلیف 9 سالگی میرسه که دیگه حالا باید واقعا بدونه که بر اساس آیات قرآنی باید پوشش داشته باشه، فکر میکنه این یک اجباری هستش که از اول بر سرش بوده و حالا هیچ انتخابی روش نداره. باید بدونه که اگر میخواد حجاب رو بپذیره باید در واقع انتخاب قلبی خودش باشه، بپذیره اون رو. به چه دلیل داره این حجاب رو میپوشه؟
مثلا الان شما دختر مثال زدید، حالا پسری که مثلا توی 15 سالگی به تکلیف میرسه، میتونه توی این 15 سال وظایف شرعی خودش رو انجام نده، بعد یک شبه توی 15 سالگی بخواد این کارا رو انجام بده، بهش فشار نمیاد. خب اصلا در واقع وقتی از عادت‌های روزمره‌اش حذف بشه، به مرور از زندگیش حذف میشه،
براش دیگه ارزش قائل نمیشه. ما نمیگیم حذف بشه، ما میگیم اجبار نباشه. بحثی که ما الان داریم بحث اجباره.
من اینجا به نظر میرسه، ببخشید بین کلامتون باید بیام، آیا همه اجبارها ظلمه؟
قطعاً
به نظر من نه. الان مثلا بچه‌ای که دبستان میخواد بره، خب دختر یا پسر 6 ساله 7 ساله 7 ساله که میره کلاس اول، خب این سختش نیست، میخواد صبح از خواب پاشه، دوست داره بخوابه، این در واقع یه اجباریه براش، ولی برای رشدش ضروریه، به مرور زمان بهش کمک میکنه، آموزش میبینه، خودش رشد پیدا میکنه، تازه چند سال دیگه از پدر مادرش و جامعه هم تشکر میکنه که منو فرستادی مدرسه، تا اون کس که بخواد نره. حجاب هم همینطوریه، هم باید در راستای خودش، نه افراد نه تفرید، در راستای خودش یه قانونی باشه و همزمان فرهنگ سازی بشه و برای بچه‌ها جا بیفته.
من اینجا فکرم الان میخوام کلام شما رو بشنویم. من فکر میکنم که نمیتونه همیشه واکنش‌های منفی یک گروه نسبت به یک قانون ملاک باشه تا قانون نباشه.
بله.
خب و شما دارید فرهنگ سازی میگه اصلاح باید شاید شکل قانون، فرم قانون تغییر بکنه که شما بهش اشاره هم کردید. اینو چجور میبینید؟ آیا قرآن وقتی میگه تکلیف شرعی چقدر قانونمند هستش و چقدر باید بهش توجه کرد؟
بحث من همین هستش، وقتی که قرآن به عنوان تکلیف شرعی اون رو مطرح میکنه، حتما براش یک زمانی رو مشخص میکنه، یک شرایطی رو مشخص میکنه، نه در همه شرایط اتفاق میفته. یعنی وقتی که میگه تکلیف شرع زمانی هستش که مثلا دختر به سن تکلیف برسه، پس در سن تکلیف باید اون حجاب رعایت بکنه.
درسته، ولی همطور که گفتیم الان بچه های ما، حالا به بعضی از مدارس کاری ندارم که اجباری نیستش برای کلاس اول و دوم که مقنعه سر نمی کنن و میرن مدرسه، ولی به هر حال گفتیم همه کشورها، حتی توی ژاپن هم بچه ها برای حضور در مدرسه یونیفرم دارن و خیلی کشورهای دیگه. پس اینجا اگر برای بچه های ما یونیفرمشون مقنعه داره، قرار نیستش که اجبار باشه و اجبار بعدی باشه، این در واقع نوع پوشش اون مدرسه است.
خب من اعتقادم این هستش که همونطوری که نوع پوشش متفاوته، میتونه در سالهای قبل از تکلیف اون مقنعه به عنوان اجبار نباشه، اون پوشش سر به عنوان اجبار نباشه، چون هنوز به سن تکلیف نرسیده، اما در زمانی که به سن تکلیف میرسه بشه اجبار.
ببینید، ما در روایات داریم، من اینو اشاره کنم به هر دو دوستمون، علی خصوص از امام صادق داریم، در روایات داریم که بچه ها رو عادت بدید، این به معنای اجبار نیست. مثلا درباره آقا پسرها داریم از 7 سالگی نم نمک آمادهشون بکنید، هم تو در مورد دختر خانم ها هست. من شاهد این مطلبم بودم در بعضی از خانواده ها که حتی مادر پوشش پانتروسری داشته، دختر خانم دوست داشته از همون کوچولویی چادر سرش بکنه. نمونهشو همین الان نزدیک خودم دارم و جالب اینه که تو کوچه بازار وقتی میبینن میگن چرا مجبورش کردی چادر سرش کنه، و اون بچه گریه میکنه میگه من دوست دارم چادر سرم کنم. یعنی ما این موارد رو هم داریم، درسته؟ بنابراین این رو در مد نظر داشته باشیم، چه از لحاظ روانشناختی و چه از لحاظ به اصطلاح مطلب اسلامی، آماده کردن بچه ها از پیش از سن تکلیف. ما یک سن تکلیف داریم، به سن تشعیر داریم. سن تشعیر از 14 به بالاست، اما سن تکلیف از همون سن پایین هستش که بچه ها عادت کنن، آموخته بشن.
بله بچه عادت کردن منم موافق هستم بله. با این قضیه طبیعی. ولی نه اجبارشه،
خودش اینو فرهنگ سازیه. بله. بله. حالا من میخوام از دوستای عزیزم چون خیلی از وقت برنامه باقی نمونده یک جمع‌بندی از فرمایشاتتون داشته باشید که حتی در تقریبا یک دقیقه شاید حد اکثر وقتتون هستش. بله. بفرمایید.
به نظر بنده ترکیبی از آموزش و فرهنگسازی و احترام به انتخاب‌های فردی میتونه تو این زمینه راهگشا باشه. وقتی که مردم متوجه بشن که به عقایدشون و به نظراتشون، به انتخابشون احترام گذاشته میشه، خب قطعاً مطابق با ارزش‌های اجتماعی پیش میرن و تجربه‌های جهانی هم این رو کاملاً نشون داده که روش‌های دستوری و اجباری نمیتونه خیلی کارساز باشه. روش باید روش در واقع یک حالت جامعه شناسی باشه.
من نظرم اینه که قانون باشه ولی بیایم توی روش هامون اصلاح کنیم. چند تا مثال میزنم. یکی این که از گفتگو ارشاد استفاده بکنیم، زیر ساخت ها رو بیایم تقویت کنیم. مثلا استادیوم مخصوص بانوان بیشتر برای بانوان تربیه کنن، پارک ها رو توسعه بدن، الگوها زنانی که حالا پزشکن، مهندس، معلم، هر کسی سیاست مداره، بانوانی که موفق هستن و با حجاب هستن و بیان در واقع رسانه‌ای کنن، الگو سازی بشه. خب خانم ها، دخترهای جوان خوششون میاد. و در آخر اینکه فضای امنی رو برای نقد ایجاد بکنیم.
بله، خیلی ممنونم از هر دو دوست عزیزمون. گفتگوی موفقی بودش. خانم حسن‌پور عزیزمون میخوان ظاهرن یه پیامک دیگه رو برای ما بخونن.
خب دکتر، خانم سهیلا از کرج برای اون پیامک زدن و اشاره کردن به مدیریت و فرهنگسازی، همطور که دوستان خوبمون این موضوع رو به خوبی روشن کردن. و دوست دیگری برامون پیامک زدن و اشاره کردن به این که اگر فرهنگسازی به درستی صورت بگیره، خود خانوما میتونن رفتارشون رو مدیریت بکنن، مثل همین حالتی که الان توی استادیوم ها شاهد هستیم که بهشون اجازه حضور دادن و بدون اینکه مشکلی پیش بیاد میتونن حضور پیدا بکنن و خودشون رفتار خودشون رو مدیریت بکنن. به نظر من هم فرهنگسازی یکی از راهکارهاییه که تو کل جامعه، تو همه موارد میتونیم ازش استفاده ممنون. کنیم. درسته؟
ممنونیم از این دوست عزیزمون که به برنامه پیامک دادن و خوشحالیم از این که ایشون هم خوشحال شدن از اوضاع ورزشگاه هامون و از حضور زنانمون در ورزشگاه ها. امیدواریم در عرصه های دیگه و در حوزه های دیگه ما بتونیم شاهد یه همچین صحنه هایی و این موفقیت ها باشیم. اینجا خواهش میکنم از همه دوستان عزیز شنوندمون که با برنامه ما باشن، خوشحال میشیم از نظرات و پیشنهاداتتون. و همینجا من با تشکر از دوستان عزیزمون در اتاق فرمان، خانم حسن‌پور عزیزم و دوستان عزیزمون، از طرف خودم خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از شما و دوستان. خدا نگهدار همگیتون.
بنده هم تشکر میکنم از شما و راهنمایی‌های شما. خیلی متشکرم از تهیه کننده برنامه. خدا نگهدار همگی.
تا حریمی دیگر، خدا یار و نگهدارت.
در سایه بی عملی دولت ها، مجلس اومد اینو در قالب یه طرح تبدیلش کرد به قانون و شد قانون مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه، عنوانش شد مالیات بر سوداگری. یعنی اگه کسی سوداگری کنه، خونه بخره، سکه بخره، ارز بخره، ماشین بخره، کمتر از یه سال بخواد اونو بفروشه، باید یه درصدی مالیات بده. این خلاصه شو دارم عرض میکنم. ادنی میگن این مالیات درآمدزا نیست برای دولت، فقط تنظیمگره، مثل مالیات بر خانه های خالی. از محل اون پول نمیخوان بگیرن، درآمد دولت ها نمیخوان جیب دولت رو تو حوزه مالیات پر کنن، میخوان یعنی یه کاری کنن که تو نری خونه